مسائلیه که در روانشناسی اندیشمندای بزرگی بهش پرداختن.
بله.
ما حالا برخی از نیازهامون به طور غریزی به سمتش میریم. انسان وقتی تشنه میشه به طور طبیعی و غریزی میره به سراغ نوشیدن آب. وقتی گرسنه میشه به طور غریزی و طبیعی میره برای اینکه غذایی بخوره.
بله.
ما اگر این رو بیایم تبدیل به عادت بکنیم و این رو در ذهن خودمون نهادینه بکنیم که نیاز به کتاب داریم و اگر آشنایی و ارتباط و انس با کتاب نباشه چه زیانهایی رو میبینیم، این باعث میشه که ما به سمت کتاب بریم، این انگیزه در ما باقی میمونه.
بله.
و این ارتباط با کتاب باعث میشه که دیگه تا حد زیادی اون حساسیت ها برطرف بشه، چون هر کتابی که میخونیم اون رشد رو در خودمون میبینیم، دیگه نگران این نیستیم که خب حالا که من همه یه کتاب رو حفظ نیستم پس زمان رو از دست دادم. نه، اصلا هیچ انسانی، نابغه ترین افراد تاریخ هم وقتی یه کتاب رو میخوندن که کل کتاب رو حفظ نمیشدن، یا اگر کتابی یاد گرفتنی بود با یک بار خوندنش انیشتینش هم کل اون کتاب رو یاد نمیگرفت.
همون ماجرای غزالی دیگه. بله. که راهزنها اومدن و خواستن کتابهاشو در واقع ببرن و در نهایت به این نتیجه رسید که علم و دانشی که با یک دستبرد از بین بره فایده نداره و نداره. خودش گفته بود که این اثرگذارترین جمله‌ایه که من از یک راهزن اون هم شنیدم.
دقیقا همینطوره. پس این بحث استمرار در مطالعه و اون نکاتی که گفتیم برای ورود به مطالعه کتاب جز چیزاییه که میتونه خیلی از مسائل رو حل بکنه. اما سوال بعدی که به وجود میاد اینه که خب ما چه زمانی رو اختصاص بدیم به مطالعه و چه میزان مطالعه بکنیم؟
بله.
باز اینجا این که چه زمانی رو مطالعه بکنیم، مهمترین مؤلفه‌ای که اینجا تأثیرگذار هست بحث عادت خود فرده. هر کس خودش میدونه که در چه زمانی حالش بهتره و بهتر میتونه مطالعه بکنه. بعضیا صبح زود، بعضیا ظهر، بعضیا بعد از ظهر، بعضیا شب، بعضیا قبل از خواب. این برمیگرده به عادت فرد و اون بحث فیزیولوژی خود فرد برمیگرده، به برنامه روزانه افراد برمیگرده. برخی ها ممکنه بگن که ما در طول روز کلن فراغت داریم، در تمام طول روز امکان این رو داریم که مطالعه بکنیم.
بله.
منتها برخی ها ممکنه بگن که ما به جز این 30 دقیقه اصلا زمان دیگه ای نداریم که اختصاص بدیم. خب اون 30 دقیقه میشه 30 دقیقه مطالعه اینها. حالا اگر کسی گزینه های بیشتری در طول روز داره، باید بررسی بکنه ببینه در کدوم یکی از این زمان ها اون بحث ادراکیش بیشتر کمک میکنه، بهتر میتونه تمرکز داشته باشه.
بله.
اینم باز نکته ایه که هر کس به خودش باید مراجعه بکنه. بعضیا صبح ها تمرکز بیشتری دارن، بعضیا بعد از ظهر. این چیزی نیست، همون نکته ای که حالا شما در اول بحث بهش اشاره کردید، واقعا اینا چیزی نیست که از نظر علمی بشه اثبات کرد. نه، این بحث فرده و انسان به خاطر اون پیچیدگی ها و تفاوت هایی که در چه در از نظر فیزیولوژی چه از نظر روانی داره، هر انسانی متغیرهای مختلفی داره. هر کس باید ببینه که در چه زمانی راحت تر میتونه این کار رو انجام بده.
حالا بعضی هم اتفاقا هستن که وقتی ذهنشون پراکنده است با این مطالعه متمرکز میشن.
بله.
یعنی برای اینکه بتونن ذهنشون رو جمع بکنن باید حتما یه چند خطی کتاب بخونن تا از اون آشفتگی و تشتت ذهنی بیرون بیان.
یا گاهی مثلا بعضی از آدمایی که انس با کتاب دارن، چون واقعا این جوریه، کسی که اون با کتاب داشته باشه هیچ وقت آرامشش رو از دست نمیده. وقتی دوچار یه سری تنش ها و چالش ها میشه به سراغ کتاب میره که اون آرامش از دست رفته رو به دست بیاره. این واقعا یکی از ویژگی هاییه که کتاب داره و چقدر در زمانه امروزی که این تنش ها و چالش ها زیاد شده کتاب در این زمینه میتونه به ما کمک بکنه. خب اینم پس از بحث زمان مطالعه.
بله.
در مورد موضوع مطالعه و حجم مطالعه هم در بخش بعدی صحبت میکنه.
خیلی هم خوب، سپاسگزارم. به رسم و روال هر روز کتاب بهار، امروز هم قرار هست با یکی از مروجان کتاب و دوستداران مطالعه که این حس خوب رو به دیگران هم منتقل کردن و دیگران رو هم تشویق کردن تا به سراغ این یار مهربان و دیرین برن بریم. امروز به خراسان رضوی سر میزنیم و قرار هست که هم کلام باشیم با آقای مجید ابویسانی از روستای ابویسان. سلام بر شما، طاعتهای شما مورد قبول.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای ابویسانی.
طاعت شما قبول.
سلامت باشین. کمی بیشتر لطفا خودتون رو معرفی کنین و البته روستاتون و اینکه چه تعداد خانوار اونجا هستن.
عرض کنم خدمت مده مجید ابویسانی از روستای ابویسان خراسان رضوی شهرستان جغتای هلالی جغتایی بگم دیگه اینطوری.
بله.
عرض کنم خدمتون روستای ابویسان 230 خانواره، کمتر از 800 نفر جمعیت.
خوب.
که از سال 57 کتابخونه داره. این دیگه فعالیت داشت. من خودم سال 80-81 به عنوان کتابدار افتخاری بودم، چون پدرم هم که شورا بود دیگه، یه مسئولیت یه علاقه هم که به کارهای فرهنگی داشتم.
بله.
یک دو سال کتابدار بودم،
همون کتابخونه که میفرمایین از سال 57
بله
بوده.
بله. خب اونجا کنار مسجد 20 متر هم نبود، قفل کلا 1000 جلد کتاب داشت.
خب
بله. به خاطر شغلم که رفتم شهر کتابخونه بسته شد تا سال 86. 86 یه خانومی از دوست دانشجو بود بهم زنگ زد، گفت دنبال یه کتاب میگردم که تو سبزوار نیشابور پیدا نکردم. کتاب شهید مطهری بود اسمش.
بله.
الان در ذهنم میاد.
بله.
بعد گفت بیا ببینیم کتاب. من یعنی میخواستم در رو باز کنم، گفتم پس به یک شرط در رو باز میکنیم که کتابخونه رو راه بندازیم با هم اگر ها. کتاب پیدا شد. که رفتیم من کتابو پیدا کردم دیگه، شروع کردیم. یعنی با پول تو جیبای 3 نفر بودیم که ایشون با خواهرش که الان خواهرشون الان کتاب دارن.
بله.
کتابدار روستان.
بله.
خانم ابویسانی. بعد خلاص شروع کردیم و باور کنیم من رفتم مهر کتابخونه رو بسازم، عذرخواهی میکنم اینطوری میگم مسخرم کردم. یعنی
کسی مراجعه نمیکنه و نمیاد و
آره گفتن کتابخونه میخوای چیکار. من گفتم حالا خلاص شروع کردیم، الحمدلله شروع کردیم. تا سال 92 چند مقام شهرستانی و استانی آوردیم. سال 92 کاندید شورا شدیم، رأی آوردیم. دیگه ما رغبتمون بیشتر شد به کارهای فرهنگی، بالاخره مسئول روستایی هم بودیم.
بله.
سال 93 خانم عویسانی زنگ زد، گفت یک جشنواره روستای دوستدار کتابه، اگه میخواین شرکت کنیم. من گفتم مشکل نداره، من اگه کاری از دستم، گفت بالاخره مهر شورا اینا لازمه، گفتم اشکال نداره. با کمک هم فرما رو پر کردیم فرستادیم، از بین 620 روستا جز 10 تا روستا برگزیده شدیم الحمدلله.
آفرین به شما.
به محصی که از اونجا برگشتیم 18 میلیون جایزه نقدی دادن تو جشنواره. به محصی که برگشتیم یکی از اهالی روستا به خاطر همین پیروز موفقیت گفت یک زمین اهدایی برای احداث کتابخونه میدم، یعنی بفروشیم برای ساخت کتابخونه.
خب
تو اونجا 18 میلیون مبلغ پولش شد. بعد یه مبلغی هم از حساب دهیاری برداشتیم، خدا رو شکر تونستیم سال 96 ساختمان افتتاح کنیم.
خیلی ماجرای جذابی بوده که.
بله.
شما از کجا شروع کردین و مرحله به مرحله به کجا رسیدین؟
درسته.
الان که با هم صحبت میکنیم چند جلد کتاب توی کتابخونتون هست؟
الان عرض کنم خدمتتون 12000 جلد.
12000 جلد. بعد میفرمایین؟
بله.
میفرمایین روستاتون 800 نفر جمعیت؟
800 نفره. بله.
خب این
800
خیلی.
نفر 70% هم عضون، تقریبا 70% عضون روستاهای اتفاقا تنها روستا به جرات میتونم بگم کوچکترین روستایی که این کتابخانه نهادی داره. سال 96 ساختمانش افتتاح شد.
بله.
سال 98 هم یعنی از کنم خودتان زیر نظر نهاد رفت.
بله.
که خیلی پیگیرش بودم، اتفاقا اول اعتراض میکردن جمعیت روستا. من حتی به شوخی هم بهشون گفتم باید از چین وارد کنیم جمعیت، دیگه نیست دیگه.
فکر کنم از 2000 نفر 2500 نفر گویا باید باشه برای بله دست بله کتابخانه بله. درسته؟
ما چون دو تا روسته هم کنارمونن 2 کیلومتری تقریبا.
بله
اوناری هم آمارش آوردیم تو بساب گفتیم چون اطراف کتابخونه نیست اگر نه آره 2500 نفر بعد تو شهر 5 کیلومتری هم نمیرن. الان یکی تو شهر
بله
مرکز شهرستان نهادی، یکی هم روستای ما.
خیلی خوبه، بگمانم که این تعداد کتاب برای این افراد، حالا حتی اگر از روستاهای اطراف هم بخوان مراجعه کنن در فاصله نزدیک، بازم خیلی خوبه. بله. امیدوار کننده است. از بقیه بفرمایید.
مراجعه میکنن اما کمبود جا داریم. من خودم اخلاق دارم، همیشه هم کمبودها میگم. نگاه کارهایی که انجام دادیم وظیفه بوده،
زنده باشین،
انجام وظیفه بوده، اما کمبود الان ما منابع کتابخونمون کمه. یعنی خدای کتابای آموزشی کودک نوجوان رمان، ما یک سلام ویژه هم از همینجا خدمت خیرین محترم، ما ساختمون کتابخونمون فضای بسه برای طبقه دوم هم اون فندانسیونش رو طوری ساختیم که طبقه دوم هم ادامهش بسازه.
میشه بزرگترش کرد به شاید که منابع داشته باشیم.
حالا ما خیرین از همینجا اگه صدای ما رو میشنون، مگه امکان داری شماره تماس حتی بدم، نه که برای روستای خودمون، من حتی میتونم ارتباط بدم هر استانی که بله. میخوان. من با همه مروجین در ارتباطم، هر استان که میخوان من میتونم حتی ارتباط بدم، استان همدان، بوشهر، سیستان، بلوچستان، هر جا میخوان من میتونم ارتباط بدم. خدایی یعنی کمبود تو روستاها.
خیلی خوبه که اینقدر دغدغه دارید آقای ابویسانی، و فقط هم نمیگم که روستای ابویسان فقط برای ما، برای همه روستاهای محروم خیلی خیلی ارزشمنده این دغدغه. شماره ما در اختیار مخاطبانمون هست.
یه کار فرهنگی هر جای ایران برگزار بشه عالیه
و خیرش به هممون میرسه.
بله اگر
چون در فضای بهتری زندگی
خواهیم کرد. هم کشتار نیست.
اساسا هر چقدر به سوی خردمندی پیش بریم جامعه بله. بهتری خواهیم داشت. خیلی عالیه. شماره ما در اختیار مخاطبان و خیران هست، هر کسی که خواست کمکی بکنه برای اهداء کتاب، که اتفاقا خیلی هم هستن مخاطبان ما، در موقعیت‌های مختلف نشون دادن که خیلی دست به خیرن، به ویژه در حوزه کتاب. دوستانی که تمایل داشتن ما میتونیم شماره شما رو در اختیارشون قرار بدیم. خیلی ممنون.
بفرمایید. یک درخواست از وزیر محترم. من شاید 6-7 سال پیگیرم، یعنی از دولت قبل، که این مروجین کلن شاید 100 نفر هم نمیشن. دوستاهای دوستار کتابونه که باشگاه یک اردوی زیارتی مشهد ببنه. یعنی حالا من که خراسانی هم سال قبل تو نمایشگاه کتابی یکی از محصولین گفتم، حتی به شوخی گفت یا آژانس بگیرم برو. گفتم بابا من که مشکل ندارم. بله. این دوستی که بالاخره سال از گوشه سختشه بیاد، گفتم یه شرایطی. بعد یک درخواست دیگه از دبیر کل نهاد کتابخانه.
بله.
حقوق کتابدارا کم، خدای کم. من که نه کتاب دارم، نه از جای حقوق میگیرم، نه کارمنده، من شغلم آزاد.
بله.
اینم اگر نمیدونم میشنونیشون چطوری.
اتفاقا درباره این موضوع آقای ابویسانی، حالا بله. نه فقط کتابدارهایی که در مناطق محروم یا روستاها هستن،
بله.
درباره کل کتابدارا ما بله. تا برنامه صحبت کردیم دقیقاً.
درسته.
که اگر میخوایم که حالا اون جذابیت کافی رو ایجاد بکنن، تعامل خوبی با مخاطبان داشته باشن، با کسایی که مراجعه میکنن به کتابخانه، باید وضعیت رفاهیشون مد نظر قرار بگیره. و حالا شما میفرمایید خب توی روستاها که خیلی ممکنه این حالت بیشتر باشه. امیدوارم که مسئولان بشنون. امیدوارم که همچنان تندرست باشید شما و امثال شما، و در این راه های خیر قدم بردارید. شما که فقط دغدغه خودتون هم نداشتین، این خیلی ارزشمند بود. انشاءالله موفق باشید. اگر توصیه و صحبت دیگری نیست ما با شما خدافظی کنیم.
من از کنم فقط یه توصیه، مسئولین اگر قولی میدن عمل کنم. من یک ضربه از قول مسئولین خوردیم، استاندارمون قول داد 15 میلیون بهمون جایزه بده، یعنی هدیه بده برای ساخت کتابخونه. البته الحمدلله درست شد.
بله.
این قولش رو رسانه‌ای کردم.
بله.
یکی از خیرین، خدا شاهد خیرین، بهمون زنگ زد می‌خواست کمک بده. بعد خلاصه جستجو کرد تو اینترنت، رفت جستجو کرد، بعد بهمون زنگ زد گفت شما که پول دارین، پول نمی‌خواید. باعث شد که این خیرم از دست بده. مسئولین عزیز پس قولی که میدن عمل کنن.
کسی که بهش اشاره میکنین اگر تمایل داشته باشن میتونن تو همین برنامه پاسخگو باشن. ازتون متشکرم آقای ابویسانی، با آرزوی موفقیت. خداحافظ.
خداحافظ.
سال 1402 هجری خورشیدی، سال مهار تورم، رشد تولید.
امسال سال اراده و همت یک ملت بزرگ برای دستیابی به تحولی عظیم است.
سال نو مبارک.
شعار همه ما ایرانیان در سال 1402 این است:
مهار تورم، رشد تولید.
که ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کامکار. اگر بفکنی خیر دیوار باغ، چه باغ و چه دشت و چه دریا و چه راغ، نگر تا تو دیوار اون افکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود غارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان.
بسیار خوب جناب تبریک، این بخش پایانی گفتگوی ما با شما در برنامه امروز. به دقایق پایانی برنامه کم کم نزدیک میشیم. درباره روش‌های خوب مطالعه برامون گفتین. موضوع مطالعه و مقدارش باقی مونده هنوز؟
مقدارش رو سعی میکنم الان بهش بپردازم. البته دو نکته رو فقط اشاره میکنم. یکی در مورد اینکه چقدر باید برای مطالعه وقت بذاریم. دو تا مسئله مهم وجود داره. یکی اینکه خب باید ببینیم هدف ما از مطالعه چیه. اگه هدف ما هدف بزرگیه، قاعدتا برای اهداف بزرگ باید زمان بیشتری هم گذاشت. اگه هدفمون هدف متوسطیه، زمان متوسط. اگه یه هدف کوچیک دم دستی داریم، خب طبیعتا زمان کمی هم براش میذاریم. نکته دوم و بسیار مهم اینه که باید مراقب باشیم که اون آتش و تشنگی مطالعه در ما حفظ بشه. یعنی از زمان اندک شروع کنیم، اون زمان برای ما عادت شد و عادی شد و ما مشکلی برای انجام مطالعه در اون زمان نداشتیم، بعد یک مقدار زمان را افزایش بدیم. بله. دوباره همین رعایت بکنیم. یک مقدار این روند طول میکشه، اما این روند روند درست و اصولیه که میتونه مطالعه رو برای همیشه در برنامه ثابت روزانه ما نگه داره.
خصوصا برای کسایی که تازه میخوان شروع کنن.
دقیقاً. مخصوصا کسایی که تازه میخوان شروع کنن، شاید چون انگیزه اولیه زیادی داشته باشن که یک بخشیش هم ممکنه کاذب باشه، ممکنه بیشتر این آفت عدم نظم باش مواجه بشن. یعنی یه دفعه روز اول شروع کنن مثلا 7 ساعت مطالعه بکنن.
بله.
روز دوم میشه 5 ساعت، روز سوم 4 ساعت، روز این پراکندگیه باعث میشه که به اون برنامه‌ای که میخوان نرسن و اون استمراره، اون زنجیره بهش آسیب برسه.
بله.
بحث موضوعات رو اگه اجازه بدید، چون بحث مفصلی نگه داریم برای برنامه دیگه، شاید برنامه فردا
ما میدونم که میخوان کتاب
معرفی
بکنن. ما 3-4 دقیقه وقت داریم، هر طور خودتون صلاح میدونید.
کتاب تنهای هزار ساله که حالا روی جلد کتاب تنها رو به صورت مجزا نوشته.
بله.
یعنی بدنهای هزار ساله، ولی تنهای با هم هم معنا میده، تنها با اون معنای وحدتش. یکی از افرادی که در تاریخ کشور ما واقعا فرد تأثیرگذاری بود شیخ صدوق هست.
بله.
و پدر ایشون یعنی ابن باب وی که مزارشون تو همین شهر ری و
بله.
مزار قبرستان ابن باب وی هست. اینها زندگیشون از چند جهت لازمه که مورد توجه قرار بگیره. یکی اینکه دوره زندگی اینها به دوره غیبت صغرا و اوایل غیبت کبرا برمیگرده، یعنی به دوره ظاهر بودن امام.
بله.
نکته بعدی اینه که شیخ صدوق یکی از کتابهای چهارگانه، یعنی اون کتاب اربعه‌ای
بله.
که میگیم کتابهای معتبر شیعه هست، یکی از کتابها اثر ایشون هست. و زندگی بسیار شیرین و جذاب و آموزنده‌ای داشتن. و یک اتفاقی هم در دوره قاجار افتاد که شروع داستان این کتاب هم اتفاقا با همین قصه هست که در زمان فتحعلی شاه قاجار یه بارش چند روزه‌ای میاد تو تهران و یک سیلابی راه اندازی میشه و یکی از قبرستان‌های قدیمی از زیر خاک میاد بیرون. بعد مردم میبینن که یک جنازه سالم با یک کفن پوسیده بین اینها هست بعد از حدود 1000 سال. بله. که اشاره به عنوان کتابم داره، تنهای 1000 ساله، که میرن بررسی میکنن میبینن که این بدن، بدن شیخ صدوق هست که بعد از 1000 سال جنازه سالم مونده،
رحمت الله
که فتحعلی شاه قاجار دستور میده برن بررسی بکنن ببینن علتش چی بوده و اینها. داستان کتاب که با قلم زنده یاد سعید تشکری نویسنده خوب مشهدیمون هست، آخرین اثر ایشون هم هست، به همراه مهدی سیمریز با همین ماجرای اتفاقی که در زمان قاجار افتاده شروع میشه، بعد بر میگرده به 10 قرن پیش و پایان غیبت کبرا، غیبت صغرا و اوایل غیبت صغرا، و همون دوره رو از نظر اجتماعی ترسیم میکنه، هم زندگی شیخ صدوق و پدر ایشون ابن باب وی رو با قلم خیلی ساده و شیوا و روانی بیان میکنه که این اثر واقعا میتونه برای هر خواننده‌ای بسیار جذاب و دارای بهره فراوان باشه.
طرح روی جلدش هم طرح جالبیه و توجه رو جلب میکنه. خیلی ازتون ممنونم آقای طبیق و براتون آرزوی موفقیت.
منم از شما سپاسگزارم. از همه شنونده‌های خوبمون التماس دعا دارم و خداحافظی.
خداحافظ. بهار مهمان جان شما و خدا نگهدار.
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما خوبان رادیو. در ماه نزول قرآن میشنویم صحبت های نایب رئیس مجلس شورای اسلامی جناب آقای نیکزاد رو که در خصوص فجرآفرینان و نیکسرشتان این گونه برای ما گفتند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه بسیار ارزشمند و از همه مهمتر با کار خاصی که در کرامت انسانها آفریدند، یعنی شناسایی کردند ایتام را، همونی که آقا امیر فرمود الله 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 بر ایتام، اینا شناسایی میکنن و وقتی شناسایی میکنن یک عدد 500 تک تومانی میگیرن تا این خانواده با عزت و با حفظ کرامت انسانیشون، پدرشون یا مادرشون بالاخره یکی از دنیا رفته، میان اینجا و از این کار بسیار ارزشمندی که انواع پوشاک، نوشتار و غیره در اختیار اون عزیزان قرار میدن. واقعا این چنین اقدامی شاید در کشور من تا حالا به این وسعت و با این حفظ ظرافت و حفظ کرامت انسان ها ندیده بودم. از خدای بزرگ برای عزیزانمون که در مجموعه من اسمشو میذارم ایثار و مجموعه فطر، امیدوارم عاقبت به خیر بشن. کار بسیار ارزشمندی است. برگشت به فرهنگ سال 1357، فرهنگ اصیل انقلاب، فرهنگ اصیل اسلام، کسانی که مستحقن، کسانی که شناسایی کردن، کسانی که یتیمن، کسانی که در نظام مقدس اسلامی کسر آوردن از لحاظ اقتصادی، این عزیزان برای خدا، به خاطر خدا و برای رضای خدا این کار بسیار ارزشمندی را انجام میدن. همه اینها یک طرف، تا به حال من مجموعه‌های بسیاری را دیدم، ایثار کردن، گذشت کردن، ارزم به مزه خیرات کردن، هیچ جا چنین ظرافتی در حفظ کرامت انسانی که یه یتیمی از دنیا رفته بود، یه بنده خدای بهش کاغذ دو تومانی، اون زمان کاغذ بود، یه دو تومانی میداد. بعد از یک مدتی وقتی اون رد میشد، اون آقا، این یتیمه جلو اونو میگیره، میگه دو تومن منو بده. این فکر میگه این به این دو تومن بدهکاره. اینجا چنین صحنه ای را متبلور میشه، یتیمی که داره خرید میکنه فکر میکنه پدرش یا مادرش به اون 500 تومان پولشو داده. این خیلی عزتمنده. و فرمایش امام حسن مجتبی علیه السلام که فرمودند که وقتی که احسان میکنید منت نذارید، اینجا احسان بدون منت.
امسال بهار هستش، متقارن با ماه مبارک رمضان، چطور میتونیم بندگیمون رو به خداوند در این ماه بیشتر نشون بدیم؟
بدانیم که بنده خدایی. این بعضی از کارها در فرهنگ عمومی از بین باید بره. پلاکارد نویسی برای چیه؟ گل آوردن برای چیه؟ کی این فرهنگ رو انداخت؟ حالا پخش کنید مهم نیست، بنویسید مهم نیست. این چه گفتن به کسانی که واقعا نیازمندن افطاری بدید، من و شما واقعا دولتی ها، مردم و و و و، آیا اینا واقعا به کسانی که نیازمندن افطار میدن؟ ما برگردیم به معنای واقعی، کار را برای خدا در ماه مبارک رمضان انجام بدیم. اگر افطارهایی در کشور داده میشود، دولتی ها، مجلسی ها، نمیدونم و و و و، شرکت ها غیره، به کسانی که نیازمندن بدن، به خدا قسم ماه مبارکم بهش میشه، هیچ گشنه پیدا نمیشه. خیلی خانواده ها که گوش ندیدن، برنج ندارن، غذای گرم میبینن، من و شما باید در به در دنبال آدم مستحق بکرد. بنابراین بعض خرد فرهنگی که فرهنگ ما نیست، زن گل آوردن سر مزار، به جای گل آوردن که پول گل رو بدن به این صعب العلاجا، به جای پلاکارد نوشتن بدن به صعب العلاجا. اگر من ارادتی بر صاحب عزا دارم، بنویسم از طرف نیکسات تا بدم به کسانی که صعب العلاج هستن. یا احسانی میخوام بکنم، نه اینکه دور هم بشینیم، خوبه ها، اما هی دور هم بشینیم به جای اینکه فرض به افطار من خونم بخونم، مثلا 30 روز بین هم دیگر بریم بچرخیم، این اون قضیه ماه مبارک رمضان نیست. ماه مبارک رمضان اگر به معنای واقعی بخواد عمل بشه، به اونهایی که فقیرن، به اونهایی که محتاجن، به اونهایی که مستحقن، به اونهایی که یتیمن، به اونهایی که احتیاج دارن، به اونهایی که صاحب قدرت بودن، بالاخره چرخ روزگار اینا رو از قدرت انداخته، از لحاظ اقتصادی عرض میکنم، نه از لحاظ سیاسی. واقعا این فرهنگ ما احیا کنیم، بعد در اون موقع در شهرها، در قصبها، در بخشها، در تهران همان باید دنبال مستحقا بگردیم. اینی که پیامبر عظیم شان اسلام فرمودن شما احسان کنید به آدم ها که واقعا حتی یک خورما، اون موقع میشه. و یعنی این افطارهای رنگارنگ اصلا با دین اسلام و عدالت حضرت امیرعلی السلام که شهید اون ماه، این سازگاری نداره، ارادت داره.
نگاه خدا همیشه همراهتون.
خدا حفظ.
یا علی. گفتارش.
وقت بخیر میگیم خدمت شما دوستان محترم رادیو فرهنگ. امیدواریم که تا کنون برنامه ها مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. شماره پیامک 30558 هم در اختیار شما عزیزان هست. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده چشمه نوش باشید. به مدت 75 دقیقه با همین برنامه به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم.
خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است، بندگان ماه خدا آمده است.